بسم الله الرحمن الرحیم، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب روی این مسئله که گفتن یکی از ثمرات قائل شدن به ملازمه و وجوب مقدمه و عدم قول به این ملازمه، اینه که مسئله در مسئله اجتماع امر و نهی وارد میشه یا نمیشه. گفتن اگر ملازمه رو قائل شدی بودی وجوب ذل مقدمه، وجوب مقدمه میاره اونجایی که مقدمت محرمه، حالا یا کل مقدمه محرمه یا این فرد از مقدمه، یعنی هر مصداقی داره مصداق محرمه یا نه فقط این فرد محرمه. خب اگه قائل به وجوب شدی از یه هیچ وجوب آوردی، از یه هیچ هم که حرمت هست میشه اجتماع آوردن. اگه قائل به وجوب نشدی، خب وجوب گیری مقدمه محرمه نیامده، فقط محرمه، یعنی فقط نهی داره. اگه عبادت بشه میشه نهی در عبادت، اگر غیر عبادت بشه نهی در معاملات. پس ثمره بحث وجوب مقدمه و عدم وجوب مقدمه میتونیم اینجوری بگیم که اگر قائل به ملازمه بشیم، موضوع مسئله اجتماع امر و نهی که اونا خودش یه مسئله اصولیه، اون شکل میگیره. اما اگر قائل نشید یه موضوع بر اون مسئله قاعدتا اجتماع امر و نهی نیست، فقط یه نهی باقیه. خب ما هم خون گفتیم سه تا اشکال به این مسئله کرده، دو تا رو گفتیم، دو تاش هم نقضش هم گفتیم. اشکال سوم که ظاهرن تو نگاه آخون اینه که میگه بالاخره این که شما میخواید تو بحث اجتماع بیاری و جواز یا عدم جواز ثابت بکنی، میخواید اون اثر اجزا و عدم اجزا رو به دست بیاری دیگه، که مثلا اگر ما قائل به جواز اجتماع شدیم بگه خواه مجزیه دیگه، تو گفتی اجتماع جایزه پس مجزیه. میگه اگه دنبال این اثری مسئله وجوب مقدمه و عدم وجوب مقدمه تو اجزا و عدم اجزا اثری نداره. بیان زاله ایشون میگه که ببین، شما اگر قائل بشی به وجوب مقدمه، خب یا قائل نشی به وجوب مقدمه، ما نگاه میکنیم خود مقدمه، اگه مقدمه توسلیه جزو مقدمات توسلیه هست، خب مقدمات توسلی که قصد قربت که نمیخواد، شما به ایه دائر به هر انگیزه‌ای که برداری بیاری قصد قربت نمیخواد، قصد ارتقال نمیخواد. که گفته اگر مقدمه توسلیه، خب شما اگه بیاری به هر نیتی هم برداری بیاری مجزیه، ولی فرض حرام رو برداری بیاری اگه توسلیه، چون مشکل حرام اون قصد قربتشه دیگه، این که تعبدی نیستش. اگه مقدمه توسلیه خب این مجزیه، چه شما غالب وجوبش بشی چه غالب وجوبش نشی، که اگر غالب وجوب شدی اجتماع امنه یا قبول بکنی یا اجتماع امنه قبول نکنی، یا اگر غالب وجوب هم نشدی که اصلا موضوع اجتماع دیگه میرسی، چنه اون اثری که شما میخواستی بگیری اینجا مترتب شد توسلی باشه، تمام شد با فرض حرام هم که شما بیاری مسئله مثلا تمام. اگر تعبدی باشه چی؟ میگه بله در تعبدی مسئله مثلا فرق میکنه. چرا؟ چون در تعبدی اگر غالب وجوب شدی شما گفتی آقا واجب مقدمه و این مقدمه هم تعبدیه، خب این برمیگرده به جواز اجتماع و عدم اجتماع. اگر شما قائل به جواز اجتماع شدی بگی این تعبدی هم، چون بگی اجتماع دیگه، یعنی اشکال نداره که چیزی هم عام داشته باشه هم نهی داشته باشه، اجتماع هم نهی معنیش اینه دیگه، اونه که قائل به جواز اجتماع هست اصلا میگن جواز اجتماع تا صحت عبادت رو تشریح بکنن دیگه، چون میگن عام که داره شما قصد عامشو میکنی ولو حرام هم هست، ولی اون حیث عامشو قصد میکنی تعبدی هم باشه آوردی. میگه در جایی که مقدم عبادیه، بله بین مسئله اجتماع، جواز اجتماع و امتناع اجتماع مسئله فرق میکنه، اما حیث وجوبش چندان تفاوتی نداره. چطور؟ میگه ببین مثلا این مقدم عبادیه، خب شما تو مقدم عبادی اگه قائل به جواز اجتماع هم نشدی، خب میگه آقا این مقدم عبادی درست دیگه ولو نهی هم داره، اما چون گفتیم فرض بر اینه که میگیم آقا این به اصطلاح هم حرمت داره هم وجوب داره، تعبدی هم هست و قصد وجوبش رو میکنه تمام میشه میره دیگه، چون جواز اجتماعی هست. بله امتناع اجتماعی بشی کار مشکل میشه، ولی اگر خود مقدمه، چون خب میدونید تشکیل عبادیت مقدمه تو نگاه آخون ممکن نیست، چون آخون گفت مقدمه هیچ موقع عبادی نیست، مقدمه همه توسلیه، مقدمه قصد قربت نمیخواد هیچ موقع، وجوب وجوب غیبیه یادتونه دیگه، میگه وجوب غیبی هیچ قرب و بعدی نداره، اون قرب و بعد مال وجوب نفسه، لذا تو ترتب ثوابش هم آخون اشکال میگرفت بر وجوب غیبی، چه یادتون باشه گفتیم نه ترتب ثواب چون پایش بر استحقاق نیست ثواب، بر تفضل یا وعده‌ای که خداوند داده. خب تفضل و وعده تو وجوب غیبی همش مشکلی نخواهد داشت. ولی آخوند که نمیگفت این رو طرف و ثواب نمیگفت، قشت و قربت غربتی نمیاره. آخوند میگه نه ببین، من که قربت به اصطلاح تعبدیت مقدمه رو میگم، نه به خاطر وجوب غیبیش، گاهی ممکنه به خاطر اون مثل استحباب نفسی که در تعالیت سلاس میگفتیم که اون عبادیت شفی وجوب غیبیش نداشت دیگه، یاد نخوندیم دیگه که آخوند گفت عبادیت تعالیت سلاس از وجوب غیبی گرفت نه که وجوب غیبی نمیتونه تعبدیت بیاره، اون همیشه توسطیه. خودش استحباب داشت، استحباب نفسی داشت، اون به قصد قربت استحباب داشت، ولی همینطوری صورت میشینی نه به قصد مثلا استحباب اون تعبدیتی نداره. میگه ببین من عبودیت یا تعبدیت اون مقدمه رو با اون استحباب درست میکنم. خب میگه خب اگر شما قائل به امتناع شدی، گفتی آقا نمیشه امر و نهی با هم جمع بشن، خب قاعدتا دیگه این وضو گرفتنه، این وضو گرفتنه دیگه وجوبی نداره که من بخوام به خاطر وجوبش قصد تقرب بکنم، و تو نهی داره دیگه، امتناعی هستی و فرق کن جانب نهی هم تقدیم کردی نه جانب امر رو، چون باز اگه جانب امر رو تقدیم بکنی باز دیگه عبادت درسته دیگه چون امره. اما اگر امتناعی شدی گفتی آقا یا امر یا نه، اجتماع جایز نیست. اگه اجتماع جایز باشه که گفتیم اشکال نداره، تعبدی هم که باشه اثر خودش رو داره، یعنی شما آوردی دیگه. اما اگر امتناعی شدی و ترجیح دادی جانب نهی رو، خب این دیگه نمیتونه بیاد چون امتناعی هستی و ترجیح جانب نهی رو. ولی اینجا حتی اگر مقدمه واجب هم نباشه، مثلا فرض کنیم مقدمه واجب نیست، ما هم امتناعی هستیم، ولی اون عبادیت خودش اگر امتناعی بشیم اون استحباب نفسی هم اثر نداره. اما اگر اجتماعی بشیم قائل به وجوب نشدیم، شده جواز اجتماع وجوب هم نمیدیم، میگیم باز جواز اجتماع وجوب هم نگی چون استحباب نفسی داره، عبادیتش در طریق اجتماع نفسی قابل تشریعه. پس وقتی که قائل به جواز اجتماع میشی چه بگی وجوب مقدمه چه نگی وجوب مقدمه؟ چون اگر گفتی وجوب مقدمه که خب آقا وجوب داره، اجتماع هم نهی هم هستی، مسئله تمامه دیگه. اگر قائل به وجوبش نشدی ولی اجتماع هم نهی هستی، یعنی میگه آقا در فرسون ترکیبای انجمامی یا حتی کسی بگه اتحادی در ترکیبای اتحادی امر نهی اشکال نداره جمع بشه، شما اگر قائل به وجوب نباشی استحباب نفسیش که هست، خب استحباب نفسی با حرمت جمع بشه، مشکل نداری، وجوب قائل نشدی، اما استحباب نفسی که مانعی نداره که، تو اجتماعی هستی دیگه. بعد امتناعی بشی دیگه چه وجوبی بشی چه غیر وجوبی بشی اثر نداره، چون فرض بر اینه که امتناعی هستی، امتناعی حتی پس ببینی اگر امتناعی بشی چه قائل به وجوب مقدمه چه نشی اثر نداره، اگر جواز اجتماعی بشی یا میشه اجتماع رو نه چه وجوب مقدمه بگی چه وجوب مقدمه نگی باز مسئله تمامه. چه اگه وجوب بگی خب اجتماعی هستی، وجوب هم هست و حرمت هم هست، عبادی هم هست، قصد عملش میکنی میگه. اگر قائل به وجوب هم نشی درست وجوب غیری نداره، ولی استحباب نفسی خودش رو که داره، چون عبادیت رو گفتیم از اونجا میگیره، میشه جمع بین استحباب نفسی چون اجتماعی هستیم دیگه، این جایز اجتماع میشه، استحباب نفسی با چی؟ با یه حرمت. خب اگر اجتماعی شدی چطور بین وجوب اونجا که قائل به وجوب میشیم بین وجوب و نهی جمع میکنی؟ بین استحباب نفسی حرمت هم جمع میکنی، تو جواز اجتماعی هستی. پس اگر جواز اجتماعی شدی چه قائل به وجوب مقدمه بشی؟ مقدمه تعبدیه. چه قائل به وجوب مقدمه تعبدی نباشی؟ مقدمه مجزیه. یا اخذن به اون وجوب در صورتی قائل به وجوبی و جواز اجتماع هستی، یا اخذن به اون استحباب اگه قائل به وجوب نشی، اون استحبابه هست میگه من هم قصد تقرب به همون استحبابه میکنم و همیدارم میرم چون جواز اجتماعی هم هستم. اگر قائل به امتناع شدی چه وجوب بگی چه اگر وجوب بگی اثر نخواهد داشت. پس این چه چند از ثمره‌ای بود که شما مترتب کردی که بود اگر وجوب بگیم میریم تو مسئله اجتماع، اگر مثلا وجوب نگیم از مسئله اجتماع خارج میشیم. ایشون میگه در اجزا اثر نداره وجوب و عدم وجوب. یا قائل مسئله جواز اجتماع بشو، اگه قائل جواز مسئله اجتماع هم نشدی چه قائل به وجوب بشی چه قائل به وجوب نشی، ولی چون بستر تعبدیت مقدمه است، چون مقدمه توسلی دیگه گفت اصلا هیچ مانعی نداره، چه شما اجتماعی بشه چه نشه چه وجود بگو چه نگو، چون توسلی همین که طرف بیاره رسیده به مقصد دیگه. خب میان تو مقدمه تعبدی، تو مقدمه تعبدی میگه بله مسئله جواز اجتماع و امتناع اثر داره، اما وجود و عدم وجود نقشی در مسئله نداره. چون اگه شما جواز اجتماعی شدی، قائل به وجوب هم شدی، خب یا یه وجوب غیبی داری، یه حرمت دارین، جواز اجتماعی هستین، تعبدی هم هست، اشکال نداره، مقدمه درست، اون عبادت مثلا صحیح. اگر هم قائل به وجوب نشدی، استحباب میمونه. استحباب نشدی.
استحبابمون
حتما ترجیح
جانب
نفی میشه. نه، اصلا قائل نشدی به وجوب تا میام ترجیح بدی. مثلا چون تو مقدمه تعبدیه داریم بحث میکنیم، باید عبادیتش یه جزئی حل بکنیم. عبادیت با استحباب نفسی حل کردیم، خب میمونه جمع بین استحباب نفسی و حرمت. شما اگه جواز اجتماعی باشی بین وجوب و حرمت جمع میکنی، خب بین استحباب نفسی و حرمت جمع میکنی، چون جواز اجتماعی هستی دیگه. پس اگه جواز اجتماعی شدی، چه وجوب مقدمه بگی چه وجوب مقدمه نگی، این اول عبادت درست. پس نقشی نداره که اگه من قائل به وجوب نشم تو مسئله مثلا اجتماع وارد نمیشه، چون عدم اجرا نه اشتباه نفسی میتونه مسئله تعبدی رو هم درستش بکنه. اگر امتناعی شدی با فرقی نمیکنه چه قائل وجوب مقدمه بشی چه قائل وجوب مقدمه نشی، امتناعی هستی دیگه. شاید اگه قائل فرض کن امتناعی شدی، خب قائل به وجوب شدی، میگه نمیشه جانب وجوب و حرمت نمیشه، ترجیح میدی مثلا جانب نهی رو. حالا باز اگه ترجیح جانب امر فرق میکنه، نه فرض کن ترجیح جانب نهی. اگر هم قائل نشدی، خب اشتباه نفسی هم دیگه به درد نمیخوره دیگه، چون فرض بر این شد که وجوبش نتونست بیاد، اشتباهش هم نمیخوره.
همین ترجیح جانب نه، همین اثر دیگه.
نه خب دیگه اجزا و عدم اجزا منوط به وجوب و عدم وجوب نیست، از با خود دینه. چه شما قائل به وجوب باشید چه قائل، بله تو مسئله جواز اجتماع و امتناع اجتماع مسئله فرق میکنه، اما نه جوازش نه امتناعش رفتی به قول شما به وجوب مقدمه. و آخه شما که میگی آقا این اثر داره در جواز اجتماع در مسئله اجتماع، یعنی اگه مثلا فرض ما قائل به وجوب بشیم و جواز عبادت درسته، اما اگر قائل به جواز اجتماع بشیم و وجوب ندیم که نه درست نیست، میگه نه اینطوری نیست. اگر اجتماعی یا امتناعی بشیم اون اثر داره تو مسئله، اما نه اجتماع نه امتناع رفتی به وجوب عدم وجوب نداره. پس وجوب و عدم وجوب نقشی در اجزا و عدم اجزا دارن، نه در توسلیاتش نه در تعبدیاتش. بذار بخونم من یه بار.
قائل به عدم وجوب بشیم
خب اصلا میگه به اجتماع عدم اجزا نمیرسیم،
نه
مثل اشتباه نفسی، اشتباه نفسی که مونده که خب من اشتباه نفسی رو میدارم یه بار تعبدی
مقدمه
بود. نه تو تعبدی نه فرض تعبدی توسلی دیگه، تو توسلی که گفت اصلا مسئله از این خوشن دیگه، اصلا نقشی نداره. ببینید البته سوال شما نه چون کفایی از متن کفایی هم هست بخونید، ولی این البته سوالتون از ایراد ان لا یترتب علی القول، این فهم کلام آخونده که لا یترتب علی القول به وجوب مقدمه و القول به عدم وجوبها اثر الاجزا. گفتم آبا چه قائل به وجوب مقدمه بشید چه نشید اثر اجزا رو دست نمیدیم. چطور؟ چون فرد الفرد المحرم و المقدمه، چون تمام بحث ما تو فرد محرم رو نه دست ندید و بله اگه فرد محرم نشید باشید که این بحث ها اصلا پیش نمیاد که اجتماع امرونه کجا داشتن. میگه آبا این فرد محرم یا توسلی تعبدی دیگر این دفعه که خارج نیست، مرد خونه ها توسلی های توسلی باشه، خب یجدی یا یجدا چرا به حصول ملاک بهش دیگه توسلیم. یا آقا هر چیز مثل این که مثال میزدیم دیگه، مثلا طرف آقا سفره هر چیشو با مرکب قشتی میره، آقا پول میدوزه میره تو بیشتر مخبره میره مثلا اول حجش انجام بده، خب به یک معنی میگیم هر چیز سرش بخوره به این آدم، ولی از نگاه فقهی مقدمه سفر که عمل حج میشه که اون مقدمه هست همه که حرام انجام داده، خب رسید دیگه حالا اونجا میاد فرسان رفته کده خلاصه یاد داشته اونم عرق جبین داشته اونجا حولش هم میکنه احرام میکنه، بقیهش هم که ربطی به مال نداره که کار دیگه برو هفت روز بود و نمیدونم اونجا هفت روز سلام کن. یه زال حصول ملاک سبا اون قیل به وجوب مقدم، چه شما وجود بگید چه نگی، اگر ما مقدم اون توسلی بود این وجوب از اون نفسی در اجتماع در اجتماع نداره که ایه. حالا چه جا در اجتماع املا اونم میگه ایش نفسی نداره چون توسلیه. شما بگو اجتماع درست نی، یا بگو درسته میشه اجتماع امنن، یا بگو وجوب هست یا وجوب نی، اصلا این نقش نه آقا توسلی آقا تمیش رو دست دیگه. ولا یجزا معکنه تعبدیه. اما اگه تعبدی باشه لا یجزا مستش نه در صورت اجتماع هم رو نه جواز اجتماع نه من الان قول به امتناع اگه قول به امتناع شدی وجود نیست دیگه پس اون جانب نه هم تردید سوا اون قیل به وجوب المقدمه اولا ما امتناعی هستیم چه بگی آقا مقدمه واجبه بگیم بین وجوب حرمت نمیشه چه همچه حرمت مقدمه یا قائل نشی بخواد مثلا بین استحباب و چون استحباب نفیق تعبدیتش بود اونم نمیشه وجوبش نمیشه استحبابش هم نمیشه این الان قول به الامتناع پس اگه تعبدی باشه چه قائل به وجوب مقدمه بشی چه قائل به وجوب مقدمه نشی باز جایز نیست یعنی اجزای در کار نخواهد بود و الان قول به جواز اگه گفتیم نه آقا اجتماع جایزه خب حکم اجزا میکنیم چه قائل به وجوب مقدمه بشی چه نشی چه قائل به وجوب مقدمه شدی خب میگه وجوب هست و حرمت هم از ما که جواز اجتماع هم نهید شما قصد هم وجوب میکنید عبادیت هم درست در دیگه میگه خب اگه وجوب نگفتیم چی؟ میگه خب وقتی وجوب رو نمیگی عبادیت مقدمه باشه و نفسیه دیگه چون با خودم وجوب چه عبادیت دست نمیام هستی خب میام فرض میگه جواز اجتماعی هم هستی دیگه میگه اون استحباب نفسی رو قصد میکنیم و عبادیت هم درست میشه پس کجا شد این که اگر ما قائل به وجوب بشیم اثر و اجزا رو مثلا داره اگه قائل به عدم وجود بشیم فرض کردن عدم اجزا فرضی رو میکنه اگر مسئله جواز اجتماع و عدم اجتماع رو حل کردی تو مقدمه تعبدیه در صورت جواز اجتماع چه قائل وجود بشی چه نشی مجزیه اگه قائل به امتناع شدی چه قائل وجود بشی چه قائل به عدم وجود بشی مجزی نخواهد این محصل حرفیه که پس آخوند دو شرط کرد گویا مقدمه توسلی یا تعبدی اگه توسلی بود که اصلا هیچ فرقی نمیکنه بالاخره رسیدی دیگه اگر هم تعبدی بود بله قائل به جواز اجتماع و عدم اجتماع مثلا فرق میکنه اما وجوب مقدم و وجوب مقدم هیچ فرقی دیگه نه در جواز اجتماع داره نه در امتناع اجتماع داره پس این که گفتی آقا کنه این وارد اون باب میشه و میخوای اجزا به دست بیاری درست میده این محصل حرف آخوزه که فکر کنم شیفه هم شد یعنی به جواز اجتماع هم عدم وجود
امتناع باشه
فرق نمیکنه چه وجود مقدمه بگی چه نه چه قائل به وجود بشیم یا بین این وجود و حرمت نمیشه اگه قائل به وجود هم نشیم که بین استحباب و حرمت نمیشه امتناعی بشی اون مقدمه فاسده اجتماعی بشی مقدمه درسته فرق نمیکنه تو این امتناع اجتماع هر کدوم که انتخاب کردی قائل به وجوب مقدمه بشی یا قائل به عدم نه در جواز اجتماعش نقش داره نه در امتناع اجتماع اولش نقش داره اشکالی که ما با آخوند میکنیم خود دقت کنیم اشکالی که کردن با آخوند اینه گفتن آقای آخوند ما تو مقدمه توسلی حرف میزنیم با کی گفت در مقدمه توسلی ما به اصطلاح میگیم آقا به هر شرطی که برداری بیاری درسته درسته مقدمه توسلی هست شما اگر بخوای به اصطلاح یک کاری رو که توسلی هست حالا چه مقدمه هست چه غیر مقدمه هست بس ما فقط تو مقدمه های توسلیه شما اگر بخوای بگی این فرد ملاک داره از کجا میتونی بگی این ملاک داره یا باید اصلاح عمر داشته باشیم یا اصلاح متعلق العمر داشته باشیم یا اصلاح شرط داشته باشیم مثلا در سفر الهر هست خب میگیم آقا گفته که آقا سفر بکنید دیگه حالا حرام هست سفر بکنید جایز هست سفر بکنید متعلق شرطش هیچی توش نداری خب میگیم اشکال نداری اما در همه جا میتونیم اگر شما نهی داشتی حالا اونو چون مسلم سفر هر جایی نارو بذاریم که یه مثال دیگه بزنیم که ببینیم مثلا سطر پوشش نمازی این که عورته باید در نماز برای مرد پوشیده باشه حالا زن فرق میکنه دیگه کل بدن باید پوشیده باشه حالا سطر صلاتی دیگه چه زن چه مرد فرق میکنه خب سطر صلاتی که از شروط دیگه شروط هم میدونی جزو مقدمات هم دیگه اجزا که نیستن که بگیم عین کلا اینا تغییرشون داخل خودشون خارج هم دیگه مثل وضو که شرط صلات بود مقدمه بود دیگه خب سطر صلاتی هم یکی از شروط صلات دیگه خب شما اجازه میدید طرف سطر چون توسلی هم هست دیگه دیگه در کوشش که قصد تعبد نمیخواد که آقا من تعبدن قصد بکنم چون این پاچه لی رو پس من به اونو سطر صلاتی استفاده بکنم توسلیه خب شما اجازه میدید فقیه اجازه میده طرف سطر صلاتیش از مثلا پاچه قصدی باشه اجازه نمیده چرا؟ چون وقتی که شما نهی داری، یعنی قاعده اولیه اینه، ما اگر تو سفر حج هم مثلا دلیلی نداشتیم چرا تو حرفای دیگه میزدیم، اما ما هستیم که این نهی داره، وقتی این خرص نهی دیگه فقط ترکیبای اتحادی اینجوریه دیگه، چون این هم در اینه که پوشش هست قصر هم هست کن. ما وقتی که نهی داریم، این نهی ما اون اطلاق عدلهی که میگه آقا شرط مثلا شرط و صلاته، یا فرض کنید امر میکنه به صلات با ساتر، یا متعلق میاد مقید به ساتر میشه، اینا اصلاحاتش گرفته میشه دیگه، چون نه نمیدونه اصلاحات به فرض محرم بیاد. خب وقتی که نیومد شما از کجا میخوای کشف ملاک بکنید که بگی توسلی هم اصلا بشه تعبدی، یعنی از کجا میگی این سطر قصدی همون ملاک سطر غیر قصدی رو داره؟ اطلاق دلیل داری، اطلاق متعلق داری، اطلاق شرط داری، چیز داری اگه داشته باشی، ولی وقتی که نهی اومد جلوی اطلاقات رو میگیره، میگه آقا ببر توی فرض دیگه، ببر تو فرض حلال نه فرض حرام، ببر سطر مثلا غیر قصدی استفاده بکن. وقتی که راه برای سطر مقدمه مناسب سطر قصدی نیست، شرط رو گفتن دیگه اگه سطر قصدی باشه یه جای دیگه مثلا طرف نماز بخونه، نه از سطر استفاده نکنه، مثلا یا اگر نداره میگن یه گودالی به کنه و چه بکنه از یعنی حالا یاله میگیم آیا خون مقدمه توسلی، اما شما از کجا میخوای بگی این مقدمه ملاک داره مثل سایر مقدمات و افراد دیگه؟ شما میخوای بگی ملاک داره، اگر الان شما فرض کن الان تو وضو که تعبدیه مثلا تاثیر صبح، خب من میخوام لباسم بشورم برای نماز، شما نمیتونی بگی که آقا برو لباس با آب قصدی بشور، یا از کجا میگی وقتی نهی دارم از این تصرف در این ما، از کجا میگی این شستن تو آب قصدی هم عین شستن تو آب غیر قصدی؟ نه اون نهیه میاد تو فرض با اینکه فرض محرمه دیگه، اما فرضای ما اینه، وقتی فرض میشه محرم بعد رو توسلی، شما از کجا میخوای بگی که آقا این فرض رو من بیارم ملاک آب؟ بالاخره شارعی که اومده سطر رو یا ساتر رو برای ما مطرح کرده یه ملاکی دیده درش دیگه، از کجا میگی این ملاک فرض محرم هست در حالی که نهی موجوده؟ میفهمی سطر صلاتی یا مثلا همینجا طرف کن لباس رو بشوره، شما میگه آقا شستن لباس که تعبدی نیست، که توسلیه دیگه، داره با آب قصدی داره که نهی داره. خب این نهی باعث میشه که آقا اون تطبیقهای شما یا اطلاقات شما اگر هست چه در خود هم چه در متر چه در شد با این نهی مقید میشه. بعد اگه من نداشتیم فرض محرم نبود، میگه چه فرقی میکنه بین آب وضو گرفتن یا شستن لباس تو این آب یا مثلا توی آب دیگه، بریم تو فرض کنید مغازمون بشینیم، بریم تو خونمون بشینیم، فرقی نمیکنه اطلاق شد. اما اگه نهی اومد حتی اگر توسلی بشه کار مشکل میشه، کشف ملاک نمیشه کرد وقتی که نهی داره، لعل این ساتر اون ساتر مخصوص اشاره نیست، پس لازم نیست که حتما تعبدی باشه تا مسئله دچار مشکل بشه. حتی تو توسلیات هم ما دچار مشکلیم. چرا؟ به خاطر اینکه توسلیات هم شما باید کشف ملاک بکنی که بگی این فرد با فرد دیگه فرقی نداره، از کجا میخوای کشف ملاک بکنی؟ از اطلاقات دیگه، چون ما که راه به واقع نداریم، ما هستیم اطلاقات عدله مون. اگه اطلاقات عدله معنی نداشت بگیم آقا اطلاق پوشش، ولی نه فرض کنید آقا کسی شبهه میکنه مثلا پارچه‌ای که از خارج اومده، ما اگه تو نماز تنمون بکنی نه شبهه در نه اجزای میت اینا نه، نه همینطوری مثلا خیلی انقلابیه میگه آقا فرض کن اصلا پارچه های خارجی نه تو صلات شک میکنه فرض کن. خب این میشه تناسب به اطلاق بکنه، چون نهی در کار نیست دیگه، میگه ادله ساتر چه فرق میکنه پارچه‌ای که اینجا بافته شده باشه، مثلا فرض کنید هند یا کشور رومانی یا هر کشور دیگه، مثلا اونجا خب تناسبی به اطلاق میگه آقا ملاک در هر دو هست از اطلاق، اما اگر نشد نه ما نه نی اطلاقه، وقتی که نشد شد چه میخوای کشف ملاک بکنی؟ اصلا کاری به قصد و قدرت اینا هم نداری، اونا برای جای دیگه. پس اینجوری نیست که آره خب میگه اگه همیشه توسلی شد شما جواز تو فرض محرم و شما جواز اجتماع بگید، چه جواز اجتماع نگید، چه وجوب بگید، چه نگید، علی کل تقدیر مثلا درست بله. اگر شما اومدی گفتی آقا نهی داره ولی قائل به جواز اجتماع هم نهی هم هستم، خب میتونی تصحیحش بکنی، اما اگر گفتی نهی داره قائل به امتناع هستم اثری نداره. پس بنابراین این که در توسلیات چه جواز اجتماعی بشیم چه امتناعی بشیم چه وجوب بگیم چه عدم وجوب بگیم، هیچ کدوم از این صور چهارگانه اثری نداره. چرا اثر نداره؟ چون اگر شما جواز اجتماعی نشید چیزی میخواد کشف اطلاق در متعلق بکنی در شرط بکنی، بگی ساتر قصدی هم در شرط، همین کاری که میکنن فقها دیگه. این فقهایی که میگن آقا ساتر قصدی نماز بشه چرا میگن؟ و و شما میگه آقا ما باید یه پوششی در نماز داشته باشیم، منم دارم ولو قصدم. میگم نمیشه، چون نهی داره، وقتی نهی داره کشت بلادگری دیگه از اطلاق عدله نمیتونی استفاده بکنی. بله اگه نهی نداشتی اطلاق میگه آقا ساتر گفته دیگه، از یه سطح نمیخواد باشی، قرمز باشه، نمیدونم فلان باشه، چی باشه، اصل دیگه دیگه رأی که دیگه اصلا نداره دیگه.
حالا این شروط اونها حال از ظاهر با اون مقدمه واجبی که بحث ما درش یه ذره متفاوته.
چیزا خودش کنم رنگ که نقشی نداره در قضیه، که خب وقتی نقشی نداره اطلاق عدله میتونه شاملش بشه، اما اگر نهی اومد تو کار، آقای آخون شما اومدی گفتی آقا چه توسطوری که شد، چه ما قائل به اجتماع بشی، چه قائل به امتناع بشی، چه قائل به وجود بشی، هیچ اثری نداره. بگیم نگوی هم رو چون اگر بله اجتماع قائل به اجتماع شدی اشکال نداره دیگه، چون مسئله جواز اجتماع میگه امره هست و میشم به تمثل کرد، در تعبدیاتش مفید بود، در تبسلی دیگه به طریق اولا مفیده دیگه. اما اگر امتنایی شده شما بودی فرق میکنه، چه فرق میکنه؟ اگر امتنایی شده فقط نهی مونده، خب این نهی خواهد چکارش بکنه مسئله رو؟
حالا عرض من اینه که اینا یه حالت شرطی دارن همیشه نسبت به صلات، ولی مثلا اون مقدمه واجب ما،
اینا مقدمه واجب ما، چون کل شروط جزء مقدمات هم دیگه، فرق نمی‌کنه چه شروط متقدم چه مقدم شرط
متقدم.
حالا اونا اگه دلیل نشه همین رو میگیم، اگه نداشته باشه میگیم نه، ولی اونجا از ادله چیزی مثلا استفاده شده. ولی قاعده اولیه‌اش همینه که آقا شما هیچ فرقی نمیدونی که قصد لباسم قصدی برای شما کافیه یا آب قصدی مثلا برای شستن لباس کافی. از این میگذر، این مسئله تمام شد. مسئله بعدی که آخون مطرح میکنه اینه که میگه خب این ملازمه هست، میاد تو اصل بحث که حالا فعلا تمام این دعوا سر این بود که ملازمه هست یا نیست دیگه. میگه خب اگر برسیم به این مسئله که مسئله عدم ملازمه یا وجود ملازمه، میگه اول من اینو به شما بگم، ما یه اصل عملی نداریم تو ملازم عدم ملازمه که از اون اصل عملی استفاده بکنیم، که ما از اصل عدمی استفاده میکنیم دیگه. خوب دقت کنید، آخون میگه من رو ملازمه دارم حرف میزنم، و ملازمه بین ذل مقدمه و مقدمه این یا هست یا نیست، یعنی ازلیه، حالت سابقه مشخص نداره که من بگم شاید یه زمان ملازمه نبود، شک میکنه الان ملازمه اومد یا نیومد، استصحاب عدم بکنم، اصل عدم جاری کنم. ببین ملازمه و عدم ملازمه بین الوجود و عدمه، یعنی اگر کسی قائل به ملازمه است ازلیاً قائله، میگه از ازل الی ابد این ملازمه هر کجا ذل مقدمه واجب بوده مقدمه‌اش هم واجب بوده. اینجوری نیست که یه جا مثلا فرض رو بگیم ذل مقدمه واجب بوده مقدمه واجب نبوده، بعد کم کم مثلا اینجوری که نیست که حادثه ای، نه ملازمه یا ازلیاً هست یا ازلیاً نیست. یعنی کسی که قائل ملازمه میشه میگه آقا این بوده همیشه، کسی هم که قائل به عدم میشه میگه اصلا نبوده. پس یه حالت عدمی نداره تا استصحاب بکنیم یا اصل عدم جاری کنیم. بله وجوب خود مقدمه میتونه حالت عدمی داشته باشه، آقا وضوع یه موقع قبل از وقت وضوع واجب نبود دیگه، این که تردید نداره که الان که صلات واجب شده من نمیدونم حالا که صلات واجب شد اینم واجب یا واجب نیست. اگر ملازمه گفتی اینم واجب، اگر نگفتی هم. بله خود وجوب مقدمه، وجوب فعلی مقدمه میگه بله این حالت عدمی داره، چون قبلش واجب یه حادثه است دیگه، وجوب هر حادثه مسبوق به چیه؟ به عدمه. ولی این یه حکم ظاهریه، این نفی ملازمه است. فرض کن استثناء عدم وجوب کردی، اما اگر ملازمه باشه، چون ملازمه واقعیه دیگه، ملازمه بحث ظاهری که نیست، چون یه عضو ظاهری گفتی الان، ولی اگر یا ملازمه هست یا نیست دیگه، پس شما تو ملازمه و عدم ملازمه نمیتونی اصل داشته باشی. بله تو عدم وجوب فعلی مقدمه میشه گفت که آقا برای یه ذل مقدمه که واجب میشه شما نمیدونم ملازمه هست یا نه دیگه، بخندم وجوبی اومد چون سابقه عدم داره دیگه، قبل از وقت که اونایی هم که قابل ملازمه بعد از وقت میگن دیگه. خب من الان شک میکنه آقا این صلاحی وضوعی که قبل از وقت واجب نبود واجب شد یا نشد، استثناء عدم وجوب میکنه، ولی این به درد نفی ملازمه باز نمیخوره، چون ملازمه یه امر واقعی شما نمیتونی نفیش بکنی که اگه قائل ملازمه شدیم هست اگه نشدیم نیست. میگه اینو پس بنابراین تو خود مسئله ملازمه و عدم ملازمه ما اصل عملی نداریم که جاری بکنیم، اصل عدمی. میگه البته یه اشکال هایی میگه ممکنه روی حرفی که بازدادم بکنم رو میگه حل میکنه، منتاش میگه که خب دلیل چیه بر ملازمه؟ واقعا چه دلیلی بر مراجعه
اصلا عدمی نداره، مثلا وجودی داره دیگه، یعنی همیشه اگه شک کردیم یه ملازمه داره یا نداره بگیم همیشه ملازمه هست دیگه،
نه اگر باشه،
اگر وجوبه باشه،
اگر ملازمه هست ازلیه،
خب
اگر هم نیست باز ازلیه، هیچون نداره، نه اثباتا دلیل داریم نه نفیا دلیل داریم، برای اصلا که اصل عدلی میخوام داری بکنیم، اما میگه ادعی مدام دلیل آوردم، آقا ما دلیل نیست برای شما که آقا ملازمه هست دیگه، شما چی میخوای دیگه، آخو میگه که دلیلای گفتن حرفای زدن، بعد میگه اینا زیاد لایسون ملایغنی منجود، میگه اونی که مهمه روش فکر بکنی که برید مطالعه بکنید، میگه مسئله وجدان، اگه وجدان داری قاعده ملازمه بشو، اگر هم وجدان نداری بی وجدانی، نه که جا مکان نداری نه وجدان نداری، اگر هم وجدان نداری که قاعده عدم ملازمه بشو، آخو میگه شما به وجدان رجوع بکن، حالا ما جزو وجدان هستیم ما، نه ما خیلی از فقها چیزی هست که قائل نمیشن، ولی آخوند اینو میگه، میگه اون ادله رو بذار کنار، اون حرفایی که زدن در اثبات ملازمه و حرفا، اونی که میگه بهش میشه استناد کرد وجدان خود آدمیه، میگه شما به وجدان رجوع بکن، شما وقتی یه ذره مقدمه رو میخواد آقای مولا آقای مرید که اراده کردی تو مقدمه رو نمیخوای، مگه میشه همچین چیزی، یقینا مقدمه رو میخوای دیگه، پس یک اراده ای از اراده شما به ذره مقدمه میگه آقا مثلا برو تو بازار ادخل سوق وشتر لحم، ها شما که قرض اصلی اشتراعی لحمه مثلا، خب شما ادخل سوق رو اراده نداری، یقینا اراده داری دیگه، پس یک اراده ای از اشتراعی لحم مترتب میشه بر ادخل سوق و ورود به بازار که مقدمه، این اراده همون وجودیه که مثلا داریم تعبیر میکنیم، پس بنابراین وجدان بهترین شاهده که ملازمه هست بین وجوب دل مقدمه و وجوب مقدمه، میگه همین اقوا دلیل دیگه، یه دنبال دلیل میگه، حالا من ذکر میکنم برخی از دلیل هایی که قابل خدشه هست، اما میگه بهترین دلیل اینه و ایشون هم خودش سفت و سخت و کسانی قرار میگیره که میگه ملازمه هست بین دو تا وجوب شرعی، تمام بحثا رو وجوب شرعی رو مقدمه است، نه وجوب عقلی لابدیت، اون لابدیت هیچ تردیدی درش نیست، اما اینکه علاوه بر اون لابدیت یک وجوب شرعی مولوی هم اومده که دوتا وجوب بشه، یکی غیر یکی نفسی هست، این قابل تعمله، حالا عبارت کفایه هم فردا میخوریم.